شبتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه کتاب هفته رو در ادامه آماده پخش کردیم. به مدت 25 دقیقه با هم میشنویم.
کتاب هفته.
سفر شهادت، گفتارهایی درباره واقعی عاشورا از زبان امام موسی صدر با ترجمه مهدی فرخیان و احمد ناظم. امروز این نبرد میان ملت فلسطین و اسرائیل است. این مسئله فقط تکلیف فلسطینی ها نیست و اگر آنان این کار را انجام ندهند بر ما واجب عینی است که به پا خیزیم و این کار را انجام دهیم. درست است اسرائیل نیرومند است، اما یزید نیز قدرت داشت. اسرائیل می کشد، می سوزاند و قتل عام می کند. آنچه را انجام می دهد بر صفحه های تلویزیون می بینیم. به یاد می آوریم که مسلم ابن عقیل نیز در کاخ به قتل رسید، سرش را از تن جدا کردند و جسدش را از بلندی پایین افکندند. پس اسرائیل در صفحه یزید است. همه ابعاد واقعی کربلا همکنون نیز وجود دارد. حسین باز نگشت و نگفت که آنان ظالمند و به مرد و زن و مرده رحم نمی کنند. نگفت که آنان پس از کشتنم سینه ام را پاره پاره می کنند. پس بر ماست که در راه حق گام برداریم. چه سودی دارد که خار بمانیم؟ او که پیشواست باید این همه را تحمل کند. بنابراین نبرد ما با اسرائیل ادامه نبرد امام حسین است. آنان درباره حسین می گفتند او از حد و حدود خود تجاوز کرد و با شمشیر جدش کشته شد. این حکمی بود که در محکمه برای امام حسین صادر کردند. می گفتند چرا اسیان می کنی؟ چرا نمی گذاری مردم شادمان باشند؟ چرا نمی گذاری مردم نماز بگذارند و روزه بگیرند؟ حد به جای آورند و زکات بپردازند؟ ای حسین چرا این کار را میکنی؟ از این همه نبرد و درگیری چه میجویی؟ من آمده ام تا به شما هشدار دهم که اسرائیل هم همان حرف را میزند. بیایید با هم زندگی کنیم، بیایید با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. آیا این حرف‌ها از دولتی که بر اساس اشغالگری، تعدی و طمع و زیاده خواهی است پذیرفتنی است؟ اسرائیل میگوید ما بالاتر از دیگر انسان‌ها هستیم، همه آدمیان باید تحت سلطه ما باشند. پس این نبرد امام حسین در عصر ماست. ما چیزی را از سلسله نبرد حق و باطل جدا نمی کنیم، چنان که به حسین در نبردش با یزید می گوییم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. بخش سوم، پرتوهای از انقلاب کربلا. شب آخر دهه عاشورا است. از خداوند می‌خواهیم که از این گونه جلسات و عزاداری‌ها و از این فرصت استثنایی در زندگی خود بهره برده باشیم. در این فرصت بسیاری از اسباب سعادت فراهم است و به برکت امام حسین علیه السلام درس‌ها و عبرت‌های فراوانی مطرح می‌شود. دوست دارم امشب برخی از وقایع این شب را به صورت زنجیروار و مستدل بیان کنم. شمر فرمان قتل امام حسین را عصر روز تاسوعا به کربلا رسانید و پس از آن بود که گفتگوها میان عمر ابن سعد و امام حسین قطع شد. ابن زیاد در نامه ای به عمر سعد نوشت: من تو را نفرستادم تا با حسین گفتگو کنی، تو را فرستادم تا حسین را بکشی و یا از او بیعت بگیری. اگر توان این کار را نداری کناره گیری کن و فرماندهی را به شمر ابن زلجوشن واگذار کن. بلا فاصله پس از رسیدن این فرمان، عمر ابن سعد دستور حمله به خیمگاه امام حسین و شروع جنگ را صادر کرد. امام حسین نماینده ای فرستاد و از آنان یک شب مهلت خواست. آنان پس از بحث و مذاکره بر سر اینکه آیا این درخواست را بپذیرند یا رد کنند، با فشار برخی از لشکریان با آن موافقت کردند. امام حسین این مهلت را درخواست کرد تا بتواند بسیاری از ابعاد کیفی در واقعی کربلا را تکمیل کند. از همون ابتدای خروج امام حسین از مکه، به ویژه پس از رسیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل و به طور اخص در شب عاشورا، نتیجه جنگ روشن و آشکار بود. در جنگی نابرابر که هزاران و بلکه ده‌ها هزار نفر در مقابل ده‌ها نفر ایستاده‌اند، روشن است که چون این جنگی به هیچ وجه جنگی برابر نیست. در چون این جنگی حتی 1% هم احتمال پیروزی امام حسین و زنده ماندن در نبرد با اهل کوفه و لشکر یزید وجود ندارد. این سرنوشت حتمی است و هیچ گریزی از آن نیست جز با تسلیم شدن و سرفرود آوردن، که امام حسین از همان ابتدا آن را رد کرده بود. بنابراین امام حسین کشته خواهد شد و از اول نیز برای کشته شدن آماده شده بود. ولی وقتی دید جنگ از نظر کمی نابرابر است، کوشید بعد کیفی آن را بالا ببرد، یعنی کوشید از شهادت خود میوه‌ای بچیند و وجدان امت را بیدار کند، در تاریخ جاودانه شود، عواطف مردم را به جوش آورد، احترام مردم را به سوی خود جلب کند، مظلومیت و برحق بودن حسین را به مردم نشان دهد تا انقلاب حسین بعدها پیروز شود. امام حسین طی این مدت و به ویژه در این شب تلاش کرد به صحنه نبرد شکوه و زیبایی و عزت و کرامت ببخشد و هر زاویه و هر بعدی از مکتب کربلا را به اوج زیبایی و درخشش برساند، تا واقعی کربلا که حسین در آن پیروز شد و به شهادت رسید، تابلوی درخشان در تاریخ امت و بلکه در تاریخ جهان باشد. امام حسین کوشید درخشش چهره کربلا را بیشتر کند و به این نبرد معنویت و رنگ زیبای انسانی ببخشد. این تلاش در طول زندگی امام حسین و به طور مشخص در این شبهای اخیر کاملا روشن است. برای نمونه، وقتی امام حسین علیه السلام با سپاه حر ابن یزید ریاهی که پیش قراول لشکر یزید و چندین برابر سپاه امام بود برخورد کرد، با وجود آنکه حر امام حسین را متوقف کرد و مانع حرکت امام شد و از این رو میتوان او را هرچند به حسب ظاهر زمین ساز کشته شدن امام حسین به شمار آورد، ولی با وجود این میبینیم برخورد امام حسین با حر و سپاه او برخوردی زیبا و انسانی است. امام دستور داد به همه افراد سپاه حر آب بدهند، زیرا آنان تشنه بودند. حتی دستور داد به اسب‌ها نیز آب بدهند و به بدن آنها آب خنک بپاشند. امام با آنان به خوبی برخورد کرد تا اینکه وقت نماز فرا رسید. امام به حر گفت: من با سپاه خود نماز جماعت می‌خوانم، تو نیز با سپاه خود نماز بخوان. حر گفت: هرگز ای پسر رسول خدا، من و سپاه من پشت سر شما نماز می‌خوانیم. امام به نماز ایستاد و یاران و دشمنانش پشت سر او ایستادند. این برخورد بی‌نظیر انسانی و شرافتمندانه بر سپاه حر، به ویژه بر خود حر تأثیر گذاشت و دریچه نوری به سوی قلب حر رضوان الله علیه باز کرد که سرانجام همین نور گسترش یافت و حر ابن یزید ریاحی امشب به صف امام حسین پیوست. رفتار امام حسین طبیعی بود. امام پس از آنکه از برابر بودن نیروها در جنگ ناامید شد، کوشید به همه صحنه‌های این جنگ جنبه انسانی و نورانیت ببخشد. در این شب از خیمه‌های امام حسین صدایی همچون صدای زنبور به گوش می‌رسید و اصحاب امام یا در رکوع بودند یا در سجده یا در حال قیام. همگی مشغول راز و نیاز با خدا بودند و خود را برای شهادت آماده می کردند. ولی در مقابل در لشکر ابن زیاد فساد و تباهی و انحراف و توطئه دیده می شد. این صحنه جنبه درخشان دیگری است که امام حسین به دنبال آشکار شدن آن بود تا سندی دیگر بر نابرابری این معرکه از نظر کیفی و معنوی باشد. یکی دیگر از این صحنه‌ها عملکرد امام حسین در روز عاشورا هنگام نماز ظهر است. همه این صحنه‌ها معروف است و شما آنها را شنیده اید. من دوست دارم امشب به نکته دیگری اشاره کنم. آن نکته این است که امام حسین در این شب کوشید اصحاب و اهل بیت و زنان خود را برای ورود مقتدرانه و عزتمندانه و استوار در نبردی حتمی آماده سازد. امام می‌خواست گریه و زاری و هر گونه مظهری را که بیانگر خاری و بیچارگی و ترس است به طور کلی از آنها دور کند. از این رو وقتی در حال حرکت به سوی کربلا بود، شروع به زمین سازی برای این جنگ کرد. از جمله اینکه آیه انا لله و انا الیه راجعون را خواند و پسرش علی اکبر از او پرسید: پدر، چرا این آیه را خواندی؟ امام فرمود: شنیدم هاتفی ندا در داد این قوم حرکت می کند و مرگ نیز همراه آنان در حرکت است. این ندا مرگ ما را خبر می دهد. علی اکبر پرسید آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود آری. او گفت پس باکی از مرگ نداریم. به همین ترتیب امام در هر گام آنان را با خبر می ساخت و برای رویارویی با شهادت آماده می کرد. امشب نیز اصحاب خود را جمع کرد تا آنان را قربال کند، زیرا می دانست که سرانجام کشته می شوند و نمی خواست صبح روز عاشورا که جنگ بالا می گیرد ببیند یکی از یارانش از این سو می گریزد و دیگری از آن سو تسلیم می شود، یا کسی از ترس بیهوش می شود یا گریه می کند و دست به دامان این و آن می شود. امام حسین نمی خواست کار به اینجا کشیده شود. از این رو امشب آنان را جمع کرد و پس از مقدماتی فراوان به آنان گفت سیاهی شب شما را فرا گرفته است و هیچ کس شما را نمی بیند. تاریکی را مرکبی برای خود برگیرید و فرار کنید. هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و با خود ببرد. بی تردید چون این صحنه ای برای کسانی که آن را می دیدند بسیار تأثیر گذار بود، ولی این قربال شدن باید صورت می گرفت، زیرا همانطور که گفتم امام باید وارد نبردی نابرابر می شد و از این رو می خواست نبرد او سراسر افتخار، اقتدار، مردانگی و دلاوری باشد. او فردا نمی توانست خاری و فرومایگی را بپذیرد. امام حسین نمی خواست فردا وقتی تشنگی بر اصحابش فشار می آورد آنان سر فرود آورند. نمی خواست وقتی شمر ابن زلجوشن اما نامه ای خاص برای عباس و برادرانش می آورد و می گوید پسران خواهر ما کجا هستند عباس تسلیم شود. امام می داند که عباس تسلیم نمی شود و از یاری حسین دست نمی کشد و از مرگ نمی گریزد. امام حسین در این شب به شکلی طبیعی و حساب شده اصحاب خود را یک دست کرد و به دیگر سخن آنان را قربال کرد تا مطمئن شود آنانی که مانده اند هر یک حسینی کوچک شده اند. از آن که امام مطمئن شد که اصحابش عزت پیدا کردند، خم نمی شوند، سر فرود نمی آورند، تسلیم نمی شوند و همراه او می مانند، در کربلا تا آخرین نفس از جان همه مردان هیچ اثری از خاری دیده نمی شود، همه آنان عزتمندانه و قهرمانانه و مقتدرانه وارد میدان شدند و تابلوی درخشان در تاریخ قهرمانی ها و انقلاب ها ترسیم کردند. امام حسین این مرحله را پشت سر گذاشت و به سراغ مرحله دشوارتر رفت. مرحله دشوارتر مرحله حضور زنان بود. اگر امام حسین فردی عادی بود حتما به چنین سرنوشتی اعتراض میکرد. همراه امام حسین ده ها زن آمده بودند که همه مردان آن کشته خواهند شد و در دستان دشمن گرفتار خواهند آمد و دشمن بدون هیچ رحم و دلسوزی به آنان حمله خواهد کرد. آیا این زنان برای رویارویی با جنگ آمادگی دارند یا اینکه فرار می کنند، می گریند و تسلیم می شوند و زاری سر می دهند؟ امام حسین به این فکر می کرد که فردا پس از کشته شدن مردان ده ها زن داغداری که پسران یا شوهرانشان کشته شده اند چه خواهند کرد؟ گذشته از آن امام حسین با ده ها پسر و دختر خردسال روبرو بود. آنان پس از کشته شدن پدرانشان چه خواهند کرد؟ موضع آنان در برابر دشمن چیست؟ امام حسین چگونه میتواند این صحنه‌های دردناک و مصیبت‌بار را حفظ کند و عزت و قهرمانی و اقتدار خود را حفظ نماید؟ امام حسین با چنین مرحله و وضعیت دشواری در این شب روبرو بود. به احتمال بسیار امام امشب تلاش کرد که این مسئله را حل کند. روشن است که حضرت زینب باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و امام حسین او را به همین منظور با خورد آورده بود، وگرنه زینب شوهر داشت و در خانه جدا از خانه امام حسین زندگی می کرد و صاحب فرزند بود. چرا امام حسین به بردن همسر و خواهران بدون شوهر خود بسنده نکرد و زینب را نیز به همراه آورد؟ زیرا این نقش ویژه در انتظار زینب بود و او باید این نقش را به خوبی و با اقتدار ایفا کند. پس از آنکه امام مردها را آماده کرد، هر یک از آنان به خیمه خود رفتند و یکی شروع به آماده کردن اسلحه خود کرد، یکی به نماز ایستاد، یکی به نوشتن وصیت‌نامه مشغول شد و هر کسی به کاری پرداخت. امام حسین نیز به خیمه خود رفت تا زینب را برای این امر آماده کند. امام زین العابدین علیه السلام که بیمار بود میگوید: من در خیمه خود سخت بیمار بودم و عمه‌ام زینب در این شب از من پرستاری میکرد. من اشعاری را از زبان پدرم شنیدم که فهمیدم پدرم میخواهد مرگ و پایان زندگی خود را اعلام کند. شاید میخواست من و عمه‌ام این اشعار را بشنویم و از ماجرا آگاه شویم.
دوستان و شنوندگان ارجمند، یاران همراه، شبتون بخیر باشه. برنامه کتاب هفته رو با هم شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز با شما هستیم.
کجا برم که عطر تو تو این هوا نباشه، چشای خیسم و نظر اسیر گریه هاشه، با این که از ندیدنت گلایه‌ای ندارم، هنوزم عاشق تو هم هنوز بیقرارم، بارونا بگو هوا مو داشته باشم، تو زندگیم دوباره عطر تو بپاشم، هوای تو که دیگه سرم نمیره، هر کی شنیده قصه‌م دلش میگیره، بارون برگ پاریز تو رو یاد من میاره، شهر خیسه دلگیره، دلم ابر بهاره، بگو کجا برم نبینم دوباره، شاید یه شب فکرت منو راحت بذاره، میترسم از روزی که برگردی نباشم بین همین مردم، ولی دور از تو باشم، تا اگه دنیا فراموشی بگیره، تنهاییامو بعد تو یادش نمیره، بی تو منو این گریه از پا در میاره، کی مثل من این دوریو طاقت میاره،